تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای مجلس عراق از توافقنامه حضور نیروهای خارجی در این کشور پشتیبانی کردند. رئیس جمهوری ونزوئلا همکاری خطوط هوایی این کشور با ایران را به منظور اصلاح ارسال سلاح به سوریه انکار کرد. آمریکا از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر و ادامه بازداشت متخصصان بیماری ایدز در ایران انتقاد کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این چهارشنبه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ با مجله صبحگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود و آرزو دارم که روزی خوبی را داشته باشید. امروز چهارشنبه 4 دی ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 24 دی ماه 2008 میلادی. یک روز پیش از کریسمس یا تولد حضرت مسیح در این مجله بامدادی گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها ابتدا خبرها را می‌شنویم از شاهین بشیری.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. مجلس عراق دیروز سه شنبه به دولت این کشور اجازه داد توافقنامه حضور نیروهای نظامی غیر آمریکایی در عراق برای یک سال دیگر را امضا کند. اعضای مجلس عراق پس از استعفای محمود المشهدانی رئیس مجلس توافقنامه مذکور را به تصویب رساندند. هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین آقای مشهدانی خواهد شد. مأموریت سازمان ملل به نیروهای خارجی 31 دسامبر 11 دی ماه به پایان می رسید و این نیروها برای ادامه حضور در عراق نیاز به اجازه نامه قانونی داشتند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گزارشی مبنی بر همکاری خطوط هوایی این کشور برای ارسال سلاح به سوریه را تکذیب کرد. آقای چاوز ضمن توصیف این گزارش به عنوان یک افسانه افزود این بخشی از پرخاشگری دائمی علیه ونزوئلا توسط امپراتوری است. معمولاً منظور آقای چاوز از به کار بردن کلمه امپراتوری اشاره به ایالات متحده آمریکا است. روزنامه ایتالیایی لا استامپا با استناد به گزارش منابع اطلاعاتی روز یک شنبه گذشته گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن ادعا شده بود جمهوری اسلامی از پروازهای شرکت هواپیمایی دولتی ونزوئلا موسوم به کانویاسا ایرلاین برای رساندن رایانه و قطعات موتور به سوریه برای بکارگیری در ساخت موشک استفاده کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه دیروز از بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است و همچنین ادامه بازداشت دو متخصص بیماری ایدز انتقاد کرد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت بسته شدن این کانون نشانه بدتر شدن وضع حقوق بشر در ایران است. روز یک شنبه گذشته مسئولان جمهوری اسلامی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی بستند. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرد همچنین آمده است که ایالات متحده عمیقاً از ادامه بازداشت دو متخصص شناخته شده بین‌المللی بیماری ایدز به نام‌های آرش و کامیار علایی توسط جمهوری اسلامی نگران است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد در حال مذاکره با گرجستان برای رسیدن به یک توافقنامه دو جانبه مشابه توافقنامه همکاری‌های مشترک استراتژیک میان آمریکا و اوکراین است که طی ماه جاری میلادی به امضا رسید. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که در توافقنامه مذکور خطوط اصلی کمک‌های ایالات متحده برای افزایش توان امنیتی گرجستان و همچنین تقویت روند اصلاح ساختارهای دموکراتیک و اقتصادی این کشور پیش بینی شده است.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله صبحگاهی خواهید شنید. وزیران انرژی کشورهای صادرکننده گاز برای تشکیل یک سازمان جدید گازی در مسکو به توافق رسیدند. در این پیوند گزارشی خواهیم داشت. نمیتوان جامعه را با برخی روایاتی مدیریت کرد که هزار و چند سال پیش نقد شده است. درباره این اظهارات تازه اکبر هاشمی رفسنجانی با یک پژوهشگر مجتهد گفتگو میکنیم.
مسائل متعددی الان توی جامعه شیعه مطرح هست.
و به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم نگاهی می‌اندازیم. و البته درباره جشن کریسمس و سال نو در ایران هم گزارشی خواهیم داشت. و به خبرهای ورزشی در نگاهی به مطبوعات ورزشی هم با شما سخن خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. وزیران انرژی کشورهای صادرکننده گاز در مسکو بر سر ایجاد سازمان جدید گازی به توافق رسیدند. مجمع کشورهای صادرکننده گاز که قرار است مقر دائمی آن در دوحه پایتخت قطر باشد، از کشورهای روسیه، ایران، قطر، ونزوئلا، لیبی، مصر، مالزی، امارات متحده عربی، نیجریه، اندونزی، ترینیداد و توباگو تشکیل شده است. مهین گرجی همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
وزیران انرژی کشورهای صادرکننده گاز روز سه‌شنبه در مسکو با توافق بر سر اساسنامه تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، دوحه پایتخت قطر را به عنوان مقر دائمی این سازمان جدید گازی انتخاب کردند. در جریان این نشست، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه هشدار داده بود که دوران فروش گاز ارزان قیمت به سر آمده و مصرف کنندگان باید در انتظار افزایش قیمت گاز باشند. آقای پوتین خواهان آن بود تا سن پترزبورگ به عنوان مقر مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شود و از سوی دیگر ایران نیز تهران را برای مقر دائمی این سازمان معرفی کرده بود. در نهایت رقابت تهران و سن پترزبورگ به نفع دوحه تمام شد. برگزار کنندگان این نشست تاکید کردند که هدف از نشست مسکو بیشتر به منظور تعیین چارچوب سازمانی بود تا ایجاد سازمانی مانند اوپک برای کنترل قیمت‌ها. سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه در این زمینه گفت امروز نیازی نیست که درباره توافق بر سر تولید گاز بحث کنیم، چرا که چشم انداز ما خیلی وسیع‌تر از این است. در همین زمینه قائم مقام شرکت روسیه گازپروم گفته است که قرار نیست این مجمع مانند اوپک برای تأثیر گذاشتن بر قیمت سهمیه تولید تعیین کند، بلکه هدفش دستیابی به هماهنگی میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان گاز است. این در حالی است که رافائل رامیرز وزیر انرژی ونزوئلا گفته است در تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز از اوپک الهام گرفته شده است. آقای رامیرز افزود ما این مجمع را فرصتی می‌دانیم تا یک سازمان قوی تأسیس کنیم، سازمانی که بر مبنای همان اصولی که به ایجاد اوپک منجر شد متولد شده است. غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران نیز گفته است مجمع کشورهای صادرکننده گازی می‌تواند از رقابت‌های غیر ضروری که به بازار آسیب می‌رساند جلوگیری کند. کشورهای صادرکننده گاز از سال 2001 در حال مذاکره برای تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند، ولی تاکنون به طور رسمی این سازمان تشکیل نشده بود. با این حال پیشتر اقدامات برای تشکیل یک کارتل گازی با مخالفت آژانس بین‌المللی انرژی روبرو شده بود. این آژانس به صادرکنندگان گاز طبیعی خصوصا ایران و روسیه نسبت به ایجاد سازمانی همچون اوپک به منظور کنترل قیمت و عرضه گاز طبیعی هشدار داده بود.
گزارش مهین گرجی را می‌شنیدیم درباره توافق کشورهای صادرکننده گاز برای ایجاد یک گروه تازه. در گزارش دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار تخصصی شدن فقه شد و گفت نمیتوان جامعه را با برخی روایاتی مدیریت کرد که هزار و چند سال پیش بدون توجه به عقل نقل شده است. درباره ضرورت طرح این بحث در این مقطع زمانی همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی که خود دارای اجتهاد هم هست. احمد قابل:
در خصوص مسئله اجتهاد و پیروی مردم از نظریات مجتهدین، مسائل متعددی الان توی جامعه شیعه مطرح هست. با توجه به رشد علم و دستگاه‌های ارتباطی قوی، با توجه به اتفاقات متعددی که در صحنه‌های مختلف علمی و اینها میفته، عملاً گاهی وقتا خود مردم با توجه به اینکه تحصیل کرده هم شدن، اون آرامشی که لازمه پس از شنیدن نظر یک مجتهد براشون حاصل بشه، این آرامش الان دیگه توی ذهنیت‌های افراد پدید نمیاد و دغدغه همچنان باقی میمونه. آقای هاشمی با توجه به اینکه خود در رأس حاکمیت هم بوده در طول این مدت، مشکلاتی هم در صحنه مدیریت کشور داره میبینه که اینها ناشی از کمبودهای نظری دینی هست. اینه که مجموعه اینها دست به دست هم میده، دغدغه هایی که نسبت به آینده مرجعیت شیعه، اینها همش دست به دست هم داده و چند وقت پیش هم ایشون این مطلب رو گفته بود.
پس به نظر شما گفته های آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر معطوف به حل مسئله است و به این ترتیب کمتر جنبه سیاسی داره؟
البته مسائل سیاسی هم هست، ولی عمدش به نظر من اون دغدغه‌های عمده است که در رابطه با اصل مسئله دین و دیانت.
آقای قابل، پیشترها آیت الله منتظری بحث تخصصی شدن اجتهاد رو مطرح کرده بودند. آیا تاریخچه این بحث به ابراز این نظریه از سوی آیت الله منتظری برمیگرده یا حتی به عقب‌تر هم میشه رفت؟
به نظر من از زمان مرحوم آقای بروجردی این مسئله به صورت خام مطرح شد. مرحوم آقای مطهری یکی از کسانی بود که جست گریخته به این مطلب پرداخته. خود آیت الله منتظری به عنوان یکی از شاگردان برجسته آیت الله بروجردی پیجوی این قضیه بوده. مرحوم آقای صالحی نجف‌آبادی یکی از کسانی بود که در همین زمینه تلاش میکرد. من این رو حتی بگم که جلوتر از این طرح آقای هاشمی، دیدگاهی در جامعه ما مطرح است که بحث شورایی شدن حتی این امور تخصصی هم هست، یعنی یک فقیه اظهار نظر نکنه و نظریات به صورت شورایی باشه، که البته یه گوشه‌ای هم آقای هاشمی داده بود، ولی ایشون اون شورا رو برای مسائل سیاسی و اینها مطرح کرده بود. به نظر من
در صورت عملی شدن و به اجرا در آمدن این نظریه تخصصی شدن اجتهاد چه تأثیری بر مقوله‌ای به نام ولایت فقیه خواهد گذاشت؟
هر مطلبی از این دست در مسائل علمی که سر در عالم سیاست و اجراییات اجتماعی اینا پیدا میکنه، میتونه دو سویه داشته باشه، بستگی به نگاه افراد داره. این میتونه به عنوان یک فرصت برای ولی فقیه تلقی بشه که زحمتش رو کمتر کنه. میشه هم این رو به عنوان یک نحو استقلال بحث های علمی و مذهبی از نهاد حکومت حساب کرد، که اصلا این مسیر خودش رو طی بکنه و حکومت از نتایج این در حقیقت استفاده بکنه. طبیعتا اگر از دید منفی بخواد از منظر ولی فقیه به این قضیه نگاه بشه، میشه اینی که اینها استقلال رأی خواهند داشت، خودشون برای خودشون نهادهای به یک معنا نهادهای علمی و نهادهای مدنی هستند، نه نهادهای حکومتی. از یک طرف هم با توجه به سلطه اخیری که نهاد حکومت بر حوزه‌های علمیه برای خودش ایجاد کرده، به نحوی که تمام امور رو در دست گرفته و حتی بودجه او رو هم یواش یواش داره به دست میگیره، به نظر میاد حتی میتونه این یک نظریه تکمیلی برای همون قضیه ولایت فقیه هم باشه.
آقای قابل، با آشنایی که شما با محیط‌های علمی دینی دارید، فکر میکنید بحث تخصصی شدن اجتهاد تا چه اندازه در بین مراجع تقلید پایگاه داره و تا چه اندازه امکان عملی شدن؟
من خودم برآوردی که دارم اینه که این به این زودی ها اجرایی نخواهد شد. مراجع تقلیدی که فعلا در منصب مرجعیت تقلید قرار گرفتن، این رو تهدیدی شاید برای موقعیت خودشون ارزیابی میکنن و موافق نیستن. حد اکثر میشه از 10 سال بعد اونور این رو اجرایی کرد، یعنی اون بحث مرجعیتش رو از 10 سال آینده به بعد میشه شاهد بود.
پرسش آخر این که طرح تازه این بحث رو از سوی آقای هاشمی رفسنجانی، آیا میشه به معنای نزدیک شدن دیدگاه‌های ایشون به دیدگاه‌های فقهی آیت الله منتظری تلقی کرد؟
آقای هاشمی، حتی شخص آقای خامنه‌ای، صرف نظر از اون ظاهرسازی‌هایی که لازم داره برای به اصطلاح در میدان نگه داشتن مراجع تقلید به نفع حمایت خودش، ته زمینه فکر اینها به یک معنا میشه گفت که رویکردهای روشنفکرانه است. گرچه الان خامنه‌ای سعی میکنه که از این اعلام مثلا فاصله گرفتن رو بکنه و اینکه بسیار سنتی میاندیشه تا بتونه حمایت بخش سنتی رو داشته باشه، ولی اینها آدمهایی بودن که رویکردهای سنتی رو نمیپسندیدن.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
ساعت 8:14 دقیقه و 40 ثانیه است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در گزارش سالیانه خود نسبت به کشتار غیر نظامیان افغان توسط طرفهای درگیر در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد که کشتار غیر نظامیان تبعات سنگین روانی منفی روی کودکان افغان داشته است. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان درباره کشتار غیر نظامیان انتقادات شدید نسبت به رفتار و اعمال شورشیان و نیروهای طرفدار دولت افغانستان دارد. نادر نادری سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز گفت که یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که شورشیان طالبان و نیروهای مسلح طرفدار دولت افغانستان در جریان جنگ‌ها بسیار از حقوق انسانی شهروندان افغان را نقض کردند. آقای نادری درباره نیروهای ائتلاف دولتی افغان گفت که نیروها در بازرسی خانه به خانه سنت‌ها و اعتقادات شهروندان افغان را زیر پا کرده و بدبینی‌های را نیز به وجود آورده است. وی از کشتار غیر نظامیان در حملات هوایی نیروهای ناتو انتقاد کرد و گفت که یافته‌های گزارش کمیسیون حقوق بشر حاکی از آن است که کشتار غیر نظامیان باعث ناراحتی‌های روانی در میان شهروندان افغان شده است.
تأثیرات گسترده و وسیع روانی را در بین یک تعداد مردمی را که متاثر شدن از این عملیات‌ها، ایجاد ترس دائمی در بین اطفال یکی از چیزهای بسیار واضحی و مشهودی بوده که این ترس دائمی همیشه وجود داشته، با هر صدا اطفال ترسشان نمایان بوده. تأثیرات این عملیات‌های هوایی ایجاد یک موجی از بیجا شده‌ها در نقاط مختلف افغانستان، تالاشی‌های شبانه، اینم افراد ملکی را سخت متاثر ساخت.
آقای نادری در این حال تأکید کرد که طالبان نیز حقوق انسانی بسیار از شهروندان افغان را نقض کردند. وی از رهبری طالبان خواست تا از اعدام‌های خودسرانه، کشتار غیر نظامیان، قرائت‌های نادرست از اسلام و شریعت جلوگیری کند. او گفت که شورشیان باید نسبت به حقوق بشر و شریعت در افغانستان حساس و به آن پایبند باشند.
رهبری طالبان به فرمانده‌ها و جنگجوهای خود دستور عاجل صادر بکنند که تمامی حملاتی را که در تناقض با شریعت و قوانین بشردوستانه بین‌المللی افراد غیر ملکی را، افراد غیر نظامی را هدف قرار می دهد و یا در اجتماع وحشت به اندازه و ایجاد می کند، این را متوقف بکند. از نشر شبنامه ها، آدم ربایی، فیل کردن و شلیک کردن، ضرب و سربریدن، قطع اعضای بدن و اعدام افراد ملکی بدون پروسه های شفاف قضایی خودداری بکند.
این گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان سال 2008 میلادی را در بر می‌گیرد. موضوع رعایت حقوق بشر در نبردهای سالهای اخیر افغانستان از موضوعات جدی به شمار می‌رود. اخیراً گزارش‌ها نشان می‌دهند که شمار زیاد از غیر نظامیان افغان از طرف‌های جنگ در افغانستان به شدت متاثر شده و آسیب دیدند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به مجله صبحگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. روزنامه سرمایه از توبیخ رانندگان وسایل نقلیه عمومی که برای نماز خواندن توقف نمی کنند خبر داده است. همکارم شاهین بشیری نگاهی دارد به این روزنامه و سایر روزنامه های صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد نوشتن نامه از سوی رئیس مجلس به آیت الله خامنه ای درباره تخلفات اقتصادی دولت نهم را مورد توجه قرار داده و نوشت عدم ارائه به موقع لایحه بودجه سال 1388 و تخلفات دولت در خصوص بودجه سال جاری رئیس مجلس را مجبور به نوشتن نامه به رهبری کرد. این روزنامه همچنین در ادامه این خبر که روز گذشته پس از انتشار ابتدا تکذیب شده بود، از قول موسر رضا ثروتی نوشت دیوان محاسبات نامه ای به رهبری ارسال نکرده، بلکه گزارشی با مضمون عدم اجرای قانون توسط دولت به مجلس ارائه کرد که در پی ارسال این گزارش به مجلس آقای لاریجانی آن را امضا و به دفتر رهبری ارسال کرده است. روزنامه سرمایه از توبیخ رانندگان وسایل نقلیه عمومی که برای نماز خواندن توقف نمی کنند خبر داد و از قول رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نوشت متاسفانه بر اساس اطلاعات رسیده تعدادی از رانندگان شؤونات اسلامی را رعایت نکرده و برای نماز توقف نمی کنند یا نسبت به پخش موسیقی های غیر مجاز در اتوبوس خود اقدام می کنند. روزنامه جمهوری اسلامی از آغاز ارائه چک پول های 50,000 تومانی بانک مرکزی توسط خودپردازهای بانک ها خبر داد. به نوشته این روزنامه مدیر کل ادامه نظام های پرداخت بانک مرکزی گفته طرح پرداخت چک پول 50,000 تومانی از طریق دستگاه های خودپرداز بانک ها توسط برخی بانک های خصوصی آغاز و اجرایی شده است. روزنامه جامجم اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشور
کشور درباره خرید هواپیما از کشورهای بلوک شرق را مورد توجه قرار داده و نوشت اولویت اول سازمان هواپیمایی خرید هواپیما از کشورهای بلوک شرق است و در همین راستا تا پایان سال 15% به ظرفیت ناوگان هوایی کشور اضافه می شود. به نوشته این روزنامه، حسین خانلری درباره تحریم ایران توسط کشورهای غربی گفته برای ورود هواپیما از کشورهای شرقی برخلاف کشورهای غربی هیچ محدودیتی نداریم. روزنامه ایران اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره دستگیری تعدادی از خبرنگاران شبکه بی بی سی در تهران را منعکس کرده است. این روزنامه از قول علاءالدین بروجردی نوشت انگلیسی‌ها افرادی را در داخل کشور جذب کردند و حتی برای گذراندن دوره آموزشی به خارج فرستادند، ولی چون این فعالیت‌ها مجوز رسمی و قانونی از نهادهای مسئول ایرانی نداشته است، افرادی که در این پروسه بی بی سی شرکت کردند مرتکب عمل غیر قانونی و غیر مجاز شدند. به نوشته ایران، بروجردی همچنین گفته شبکه بی بی سی مدت هاست که برای راه اندازی شبکه تلویزیونی فارسی در ایران تلاش می کند و انگلیسی ها با اهدافی خاص به دنبال جذب نیروهای ایرانی در این شبکه هستند. به نوشته این روزنامه، این نماینده مجلس هفته گذشته از دستگیری دو تیم از کارکنان شبکه خبری بی بی سی در تهران خبر داده بود.
کریسمس و سال نوی میلادی در راه است که در کشورهای غربی با شور و نشاط خاصی همراه است. این شور و نشاط شامل حال مسیحیان ایران هم می شود و آشوری‌ها و ارامنه در ایران این مراسم را جشن می گیرند. در همین زمینه گزارشی را بشنوید از همکارم روزا آژیری.
سال نوی میلادی پیش روست. درختان کاج کنار خیابان اولین نوید دهنده کریسمس هستند. مراسم کریسمس و سال نو در کشورهای اروپایی و آمریکایی که در آنها مسیحیان از اکثریت برخوردارند، با شکوهی هرچه تمامتر برگزار می شود. در کشورهای غربی تقریبا از یک ماه مانده به کریسمس که به تقویم ایرانی چهارم دی ماه است، خیابانها، خانه‌ها، مغازه‌ها و هر جا را که نگاه کنیم اثری از نزدیک شدن به سال جدید میلادی چشمک می‌زند و خبر از تغییر سال می‌دهد. اما در کشورهایی همچون ایران هم که مسیحیان در اقلیت هستند، کریسمس و سال نوی میلادی خالی از لطف نیست. مسیحیان ایران، آشوری‌ها و ارامنه با برگزاری مراسمی خاص به پیشواز سال جدید می‌روند. جولیت که یک ایرانی آشوری است از برپایی بازار کریسمس در تهران میگوید که از حدود دو هفته پیش از کریسمس برگزار می شود.
یه مراسمی داریم که بهش میگن بازار کریسمس که این در کلیساها برگزار میشه، اعلام میکنن کلیساهای مختلف و معمولا ساعت 10 و اینا شروع میشه که در اونجا صنایع دستی درست میکنن، بچه‌ها به اصطلاح کاردستی های خودشون رو میارن اونجا میفروشن و خانم‌ها شیرینی و کیک میپزن و هر کسی هر هنری داره که میتونه ارائه بده از نظر کاردستی اونجا به معرض فروش میذاره و بعد در اونجا همه جمع میشن. قصد فقط خرید نیست، بلکه دید و بازدید هم هست. بعد از اون میرن نهار میخورن و بعدش هم مراسم رسمی کلیسا شروع میشه.
مراسم شب قبل از کریسمس هم طی برنامه‌ای ویژه برپا میگردد و مسیحیان در کلیساها دور هم جمع میشوند. مراسمی همراه با دعا و نیایش که در آن مسیحیان از دیدار یکدیگر هم دلشاد میشوند. کریستوفر، یک ایرانی ارمنی، درباره این شب میگوید
اولش میریم کلیسا تا ساعت 12 مثلا مراسم رو انجام میدیم و اینا، 12 به هم یه تبریک میگیم و بعد حالا یه جشنی میگیریم، جایی که جشن باشه میریم اونجا و کادو مادو میدیم به هم و تموم میشه. بعد برای کریسمس هم که فقط تو کلیساییم و بعد شبش میریم خونه و یه شامی میخوریم دور هم و همه خانواده. تو تهران اکثر جا مثلا هستش مثلا هتل موتل و اینا که مثلا جای مهمونی مراسم پاپا نوئل میاد و موزیک زنده است و بزن و برقص و
شاید این عید مختص مسیحیان باشد، اما در ایران مسلمانان بسیاری هم در این مراسم هموطنان مسیحی خود را همراهی می کنند. علی یکی از ایرانیان است که به واسطه داشتن دوستان مسیحی با این مراسم و آداب و رسوم به خوبی آشناست و به گفته خودش از همراهی دوستانش در این شبها لذت میبرد.
من دوستان مسیحی خیلی زیادی دارم. هر سال قبل از شب ژانویه و کریسمس به مراسمشون میرم، شرکت میکنم تو جشناشون. دوستمانه کریسمس همیشه هر سال دعوت میشم. اینجا لازم به ذکر میگم یکی از بهترین و کاملترین صبحانه که تا حالا من خودم خوردم همین صبحانه کریسمس. تو بیشتر مراسمشو شرکت کردم. بسیار آدمان مهربان و خوشقلبی هستن.
و اما سال نوی میلادی پیش روست. شنونده عزیز، هر کجای دنیا که هستی شاد باشی و خوشحال.
ایدو خون ابو بریخا خیل دالا رابا شبتر تایید اویلو خون رابا اویتون خدیه جنگو بل تایم
شنورابر نورتاری یفسورت زنونده. از همین جا به تمام مسیحی‌ها کریسمس و سال نو میلادی رو تبریک میگم و آرزو دارم که سالی پر از شادی برای تک تکشون باشه.
پس از گزارش روزا آژیری از کریسمس و سال نوی میلادی که در راه است، به جهان ورزش می رویم که حبیب روشنزاده با دقت روزنامه های ورزشی را در زیر ذره‌بین قرار داده است.
روزنامه ابرار ورزشی بیانیه باشگاه پرسپولیس را منتشر ساخته که خواهان اخراج حجت الاسلام علیپور عضو فدراسیون فوتبال از این فدراسیون شده است. در این گزارش، در واکنش به حجت الاسلام علیپور که باشگاه پرسپولیس و طرفدارانش را بی فرهنگ خوانده آمده است، از مسئولان فدراسیون فوتبال تقاضا داریم هر چه سریعتر با وی برخورد جدی نموده و او را از فدراسیون اخراج کنند. در این بیانیه گفته شده جسارت این فرد در توهین به میلیون‌ها ایرانی طرفدار پرسپولیس نباید بی پاسخ بماند. روزنامه خبر ورزشی حرف‌های محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی را بازتاب داده که می‌گوید همه تصور می‌کنند بحث فرهنگی یعنی خواندن نماز و دعای کمیل، در حالی که بحث این نیست. رئیس تربیت بدنی اضافه می‌کند بازیکنان در خارج غذا خوردن، تناسب اندام و نوع پوشششان مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که امروز بازیکن ما 127 خطای راهنمایی رانندگی دارد. قطعاً مدیران باشگاه‌ها باید با کسانی که به مجالس شبانه می‌روند و دور گردنشان خالکوبی می‌کنند برخورد کنند. جهان ورزش زیر عنوان تازه‌ترین دستگل فدراسیون کشتی، عدم شرکت رئیس فدراسیون کشتی در مراسم تشییع جنازه منوچهر لطیف، کارشناس نامدار کشتی را به نقد کشیده، می‌نویسد غیبت یزدانی خرم دیروز در حالی توی ذوق می‌خورد که چهره‌های مطرح سایر رشته‌های ورزشی در بارندگی و هوای سرد خود را به بهشت زهرا رسانده بودند. جهان ورزش در پایان می‌نویسد وای به حال کشتی ایران که چنین سردمدارانی دارد. ادامه دعوای کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال در رابطه با انتخاب سرمربی آینده تیم امید در سرمقاله امروز کیهان ورزشی دیده می‌شود که می‌نویسد دعوا بر سر مربی نیست، بر سر ملیت است. کمیته ملی المپیک میگوید خارجی، فدراسیون فوتبال میگوید ایرانی. بیچاره تیم المپیک، انگار داغ حسرت 30 ساله من میخواهد تازه شود. انگار یادمان رفته که چقدر از قبل این دعواها دود ساخته ایم و در چشمان این فوتبال فرو کرده ایم. و سرانجام روزنامه ایران ورزشی، سفر 4 روزه تیم ملی فوتبال ایران به اسپانیا و مسابقه با تیم استان گالیسیا را مورد انتقاد قرار داده، زیر عنوان کوه موش زایید 40 بیخوابی به احترام گالیسیا می نویسد اگر امروز علی دایی سرمربی تیم ملی نبود، خود در صف اول منتقدان این برنامه اردویی قرار می گرفت و 40 بیخوابی برای سفر به اسپانیا و بازگشت به تهران را به تمسخر می گرفت. ایران ورزشی در پایان مقاله می‌پرسد آیا علی دایی نباید در شکل برنامه نویسی تیم ملی تجدید نظری داشته باشد؟
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده نگاهی داشت به روزنامه‌های ورزشی و در اینجا به پایان مجله صبحگاهی نزدیک می‌شویم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اس‌ام‌اس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش هزاران نفر خواهد رسید. و برای شنیدن خبرها گزارش‌های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست dashtabri.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون روز خوشی را آرزو دارم.